ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه بریتانیا با احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. اداره حقوق بشر سازمان ملل میگوید مراکز توزیع کمک ها در باریکه غزه به مکان کشتارها تبدیل شده است. و سه شهردار وابسته به حزب مخالف دولت اردوغان در شهرهای جنوبی ترکیه بازداشت شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری حدوداً 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا. شهرداران سه شهر بزرگ در جنوب ترکیه روز شنبه دستگیر شدند. این اقدام به دنبال بازداشت شماره فزاینده‌ای از چهره‌های مخالف دولت اردوغان پس از زندانی شدن شهردار استانبول به تاریخ 29 اسفند سال گذشته صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی عبدالرحمن تاتادره، شهردار آیدیامان و زیدان کارکالار که ریاست شهرداری آدنا را بر عهده دارد، در هجوم ماموران امنیتی در صبح شنبه بازداشت شدند. هر دوی این افراد عضو حزب اصلی مخالف حزب جمهوری خواه خلق هستند. همین خبرگزاری خبر داد که محی‌الدین بوجک شهردار آنتالیا هم به همراه دو مظنون دیگر در یک پرونده جداگانه به اتهام دریافت رشوه سوی دادستانی کل آنتالیا دستگیر شده است. در همین حال در 100مین روز بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول بیش از 10,000 نفر در استانبول تظاهرات کردند. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خواه خلق در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم گفت:
بو کاوگا فاشیزم کارشه، بو کاوگا حریت کاوگاسه در.
به گفته یه رهبر حزب جمهوری خواه خلق، این جنگ علیه فاشیسم است و نبردی برای آزادی است. دولت رجب طیب اردوغان تأکید کرده که قضات و دادستان‌ها در مبارزه با فساد در کشور مستقل از دولت عمل می کنند. دیوید لمی وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه وارد دمشق شد و با احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه، محور اصلی این مذاکرات بررسی روابط دو جانبه، راه‌های تقویت همکاری و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. بر اساس این گزارش، دیوید لمی پس از این دیدار با اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه دولت موقت هم دیدار کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که دولت بریتانیا در ماه‌های اخیر گام‌های عملی برای کاهش فشار اقتصادی بر سوریه برداشته است. کمتر از 3 ماه پیش لندن تحریم‌ها علیه 10 نهاد دولتی و رسانه‌ای سوریه را لغو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم هفته گذشته با امضای یک فرمان اجرایی به بسیاری از تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه پایان داد. به گفته اداره حقوق بشر سازمان ملل، نقاط توزیع کمک‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل در غزه به مکان کشتار تبدیل شده است. این نهاد اعلام کرده که در فاصله 1 ماه از 6 خرداد تا 6 تیر ماه حدود 509 مرگ را در نقاط توزیع کمک‌های بشر دوستانه در غزه ثبت کرده است. به گفته راوینا شامداسانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل، در همین حال بیش از 100 تن دیگر در حملات در نزدیکی کاروان‌های کمک رسانی این بنیاد که یک سازمان خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است کشته شدند. راوینا در ادامه این خبر میگوید:
So the latest figures that we have recorded 613 killings, both at GHF points and near humanitarian convoys. Now this is.
به گفته راوینا شامداسانی، بنابر آخرین آمارهایی که در اختیار دارند، 613 مورد قتل را در نقاط توزیع کمک‌ها در نزدیک کاروان‌های بشردوستانه ثبت کرده‌اند. این آمارها تا 6 تیر است. او افزوده که در مورد اینکه چه کسی مسئول است، روشن است که ارتش اسرائیل به سمت فلسطینی‌هایی که در تلاش برای رسیدن به نقاط توزیع کمک بودند شلیک کردند. همچنین روز سه‌شنبه بیش از 165 سازمان غیر دولتی با انتشار بیانیه مشترک خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به فعالیت بشردوستانه در غزه شدند. در این بیانیه آمده که طرح اسرائیل و ایالات متحده تحت لوای ارائه کمک باعث ایجاد هرج و مرج و خشونت می شود که منجر به مرگ بیش از 500 فلسطینی در عرض چند ماه شده است. و اما نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شده است که در خیابان‌های بیروت به صورت مسلح ظاهر شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در تماس با دو وزیر کشور و دادگستری خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای دستگیری اعضای گروه حزب الله شد که در خیابان‌های بیروت مسلح ظاهر شدند. جمعه 13 تیر ویدیوهایی از حضور مسلح اعضای حزب الله در مراسم عزاداری محرم در برخی خیابان‌های بیروت پایتخت لبنان منتشر شد. این ویدیوها در فضای سیاسی لبنان جنجال آفرید. از جمله ابراهیم نیمنه، نماینده پارلمان لبنان، که در این باره نوشت حمله سلاح در محله‌های بیروت نمایشی بی‌دلیل برای ترساندن مردم و نگاه داشتن شهر در اسارت سلاح بی‌ضابطه است که به هر بهانه و نامی باشد قابل پذیرش نیست. این اقدام اعضای حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، طرحی برای خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان و آغاز کمک‌ها برای بازسازی این کشور ارائه داده که شامل خلع سلاح حزب الله می‌شود. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، آمریکا آن را تروریستی می‌داند. پیش از این نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله، در یک سخنرانی گفته بود ما تن به تسلیم سلاح نمی دهیم. جنگ سال گذشته میان اسرائیل و حزب الله به کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان این گروه و در رسانه ها حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله، انجامید. اکنون نیز با وجود توافق آتش بس، حملات گاه و بیگاه اسرائیل به برخی مواضع حزب الله ادامه دارد.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدیم. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز گذشته اعلام کرد که بازرسان این نهاد بین‌المللی از ایران خارج شدند. به گفته این آژانس، این گروه از بازرسان در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل و روزهای پس از آن که در ایران بودند، تصمیم به خارج شدن از ایران گرفتند. جزئیات بیشتر را از مرداد میردامادی بشنویم.
بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ایران خارج شدند. این اقدام عملاً به معنی قطع ارتباط بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، پیشتر در روز 11 تیر ماه قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد. این قانون 4 تیر ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. به گفته دو منبع آگاه به روزنامه والستریت جورنال، تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 13 تیر ماه از طریق زمینی از خاک ایران خارج شدند. این بازرسان از زمان حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد ماه در تهران مستقر شده بودند و نمی توانستند از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کنند. از زمان حمله اسرائیل، مقام‌های مختلف ایران اظهارات منفی خود علیه آژانس را تشدید کرده و تا بدانجا پیش رفتند که برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های وابسته به جناح‌های افراطی در حاکمیت، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید به مرگ کردند. خروج بازرسان آژانس احتمال دسترسی و بازرسی بین‌المللی به سایت‌های هسته‌ای ایران را بسیار کم می‌کند و به تهران اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را بدون نظارت انجام دهد. نبود دسترسی و بازرسی احتمال بروز یک اختلاف نظر در مورد مشارکت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را افزایش می‌دهد. پیمانی که ایران را از داشتن سلاح هسته‌ای منع می‌کند و بازرسی‌های منظم از برنامه اتمی را الزامی می‌داند. حساب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شبکه ایکس به نقل از مدیر کل خود رافائل گروسی نوشت که این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که گفتگوهای آژانس با ایران برای از سرگیری نظارت و فعالیت‌های راستی آزمایی هرچه زودتر دوباره آغاز شود. سایت‌های هسته‌ای اصلی ایران دهه هاست که تحت بازرسی‌های آژانس قرار دارد. بازرسان از سایت‌های غنی‌سازی بازدید کرده و ذخایر اورانیوم غنی شده آن را در فواصل زمانی مشخص بررسی می‌کردند تا اطمینان حاصل کنند که ایران مواد شکافت پذیر را به سمت ساخت سلاح هسته‌ای منحرف نمی‌کند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.